أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. گاهی بعضی از دوستان میگفتن آب تاریخ، بابا تاریخ من نمیگم، این دینه، اینا دینه. حالا مثلا یه آیه من براتون خوندم، مثلا به مناسبت عبارت اگه یادتون باشه، فَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ، اگر پیامبر از دنیا برود یا کشته بشود، انقلبتم علی اعقابکم، شما به گذشته خودتان باز میگردید. این آیه قرآنه، از آیات مهم قرآن هم هست. ما به این آیه تکیه میکنیم برای دینمون، برای تشیعی که ما معتقدیم به این آیه تکیه میکنیم. اون آیه دیگه یادتون باشه، فرمودن فمن هم من آمن و من هم من کفر، از اون تعدادی که اون شبا بودن حرف رو شنیدن، تقریبا یه 20% جمعیت امروز ما مثلا هست. قرآن داره میگه بعد از هر پیامبری امتش اختلاف کردن، فمن هم، و این اختلاف به بالا گرفت و به جنگ کشید، بین دو گروه از یک امت رو در روی هم ایستادن، به روی هم شمشیر کشیدن، اختلاف تا اینجا. بعد می فرماید من هم من آمنم و من هم من کفر. این دو دسته که مقابل هم ایستادن در جنگ صفین، معاویه یک سو ایستاده، امیرالمومنین یک سو، من هم من آمنم و من هم من کفرم، یه دستشون کافر هم، یه دست مؤمنه، یه دست کافره. بعدم باز فرمودم که هر وقتی هم که اختلاف شد، اختلاف اصلا نادانی نبود، اینا چون جاهل بودن اختلاف کردن، نه، اصلا هوا هوس بود، بقیان اصطلاح در قرآن، بقیان بین هم، اینا اثر ستم و ظلم. پیامبر داشتن مسجد می ساختن، به محضیشون به مدینه آمدن، سهل بن حنیف ظاهره یه اتاق خونش، دو تا اتاق داشت خونش، یه اتاق خونش رو در اختیار پیامبر گذاشت. پیامبر فرمودم که این اتاق طبقه پایین رو به من بده، خود برو طبقه بالا. چرا؟ چون مردم با من کار دارن، اگه مردم که با من کار دارن بخوان هی از این پله ها بیان برن بالا، بیان تو اتاق من، باید زحمت میشه. نه بابا، همین طبقه پایین رو به من بدین، خودت با خانومت برو طبقه بالا. این یه خونه بود، دوتا اتاقه. پیامبر یه خونه دوتا اتاقه، تقریبا یه 7 ماه 8 ماهی هم مثلا ایشون اینجا تو خونه این آقا بودن که آدم اسمشو مقدار شک کردم. بعد یه خونه خوب برای خودشون ساختن، در همین حینی که تو این خونه بودن شروع کردن به ساختمان مسجد. مسجد درست روبروی همین خونه بود، یه تیک زمین بود مال دوتا، یتیم بود، این یتیمان سرپرست داشتن، از سرپرست این زمین مسجد رو پیامبر خرید و صاف کردند و دیواره درش کشیدن، دیوارم از خشت ستون هایی داشتش که ستون از درخت خرما بود، بقیه هم از خشت. بلندی دیوارم تا حد قامت یک انسان بود. دو تا سه تا درم داشت. در وقت ساختمان مسجد بیرون اون دور دستا یه جا زمین گیر بردن، دارن خشت درست میکنن. خشت هم یه خشتی بود که مثلا بزرگ بود، نه اندازه خشتایی که ماها رسممون هست، مثلا سه برابر چهار برابر اون خشتا بود. همه مسلمان میرن خشت میارن، یه دیشون دارن خشتو در دیوارا خار میگذارن و دارن مسجد رو میسازن. پیغمبرم شرکت کرده همراهشون. این در ساختمان مسجد خودش مثلا در بنایی یا در آوردن چیز همراهی کرده با اینا. اینایی که خشت می آوردن، عمار یاسر رو دو تا خشت می ذاشتن تو دستش بیاره، سنگین بود. اومد خدمت رسول خدا عرض کرد آقا اینو من کشتن از بس که بار سنگین رو به دوش من گذاشتن. فرمودن اینا تو رو نمی کشن، اون دسته ستمگر تو را خواهند کشت. این چند نفر شنیدن؟ 100 نفر، 200 نفر آدم این فرمایش پیغمبر رو شنیدن. تو جنگ صفین عمار در لشکر امیرالمؤمنینه و به دست لشکر معاویه کشته شد. عمرو عاص یا پسرش، یکی از این دو نفر تو اون جریان بود، حدیث رو گفت که پیغمبر فرمود که تو را اون دسته ستمگر میکشند، که خیلی اوقات معاویه رو تلخ کرد که این چه حرفی بود زدی، بساط ما رو به هم ریختی. بعد گفتش که آقا اون کسی هم ما رو کشته که اردی به میدون جنگ، ما نکشتیم، اردنش به میدون جنگ، خب یه تیرم خورد کشته شو، تقصیر ما نیست، تقصیر اونهاییست که اینو اردن به میدان جنگ. مردم هم پذیرفتن. نید توضیح داده بود پیغمبر، فرموده بود که این دو دسته که در برابر هم قرار میگرن، من هم من آمنه و من هم من کفره، کدومه؟ حالا کسی میخواد گوش بده میخواد گوش نده، نخواستم گوش بدم، اگه نخواستم گوش بدم زمان امور امت به دست کسانی قرار گرفت زمان امور امت به دست کسانی قرار گرفت که حالا من خیلی کم و کوتاه عرض میکنم که دلشون خیلی برای دین نمیسوزد. دارم سبک عرض میکنم، خیلی دلشون بر دین نمیسوخت، با فاصله اندکی 40، یعنی در سال 40 از هجرت امیرالمؤمنین شهید شده. 40 از هجرت میشه چند سال بعد از وفات پیغمبر؟ 30 سال. پیامبر سال 11 اول سال 11 از هجرت از دنیا رفت. چون سالهای عربی با ماه محرم شروع میشه، خب اگه ایشون تو سفر از دنیا رفته باشه اوائل سال 11، خب سال 40 چقدر میشه؟ 30 سال بعد. این 30 سال بعد حکومت و قدرت به دست بنی امیه افتاد. بنی امیه تا توانسته بودند در برابر اسلام جنگیده بودند. تا توانسته بودن. این سه تا جنگ بزرگ قریش علیه پیغمبر و اسلام ایجاد کرد. سه تا جنگ بزرگ، جنگ بدر بود که بخشی از سران این جنگ بنو امیه بودن، یعنی پدر بزرگ معاویه یکی از سران جنگ بود. اونجا سر اول نداشتیم، یعنی یه نفر باشه که سر اول باشه، نفر اول باشه، نبود. ابو جهل میکوشید این جنگ رو بپا کنه، در این جنگ پیروز بشه بر اسلام که بتواند ریاست کل قریش رو به دست بگیره. خب مرحمت خدا تو این جنگ کشته شد و از بین رفت. اما اون یکی از رؤسا بود، پدر بزرگ معاویه هم یکی از رؤسا بود، باباش ابو سفیان هم در جنگ نبود، اون یه کاروان تجارتی داشت که اونها جنگو چیز کرده بودن، به پا کرده بودن، کار نداره. جنگ دوم جنگ احد بود، رئیسش بنی ابو سفیان بود به نوبه. بعد جنگ خندق بود، رئیسش ابو سفیان بود. بعد سه تا جنگ و قریش و بنی امیه علیه اسلام با کردن. حالا 30 سال بعد از پیغمبر اینا شدن زماندار اسلام. دقت کنید، زماندار اسلام، همه چیز اسلام به دست این هاست. خب 80 سال هم حکومت کردند، 80 سال هم دوران حکومت و خلافت بن امیه است. اینا میخواستن اسلام هیچ چیز نماند، بلخص معاویه. داستان لعن و سب امیرالمؤمنین در طول این 80 سال در تمام منابر، دقت کن، تمام منابر عالم اسلام لعن و سب امیرالمؤمنین به عنوان یک وظیفه واجب عمل میشد. یادتون باشه اینو عرض کردم، فقط یه شهر نپذیرفت، اونم سیستان بود. سیستان 1 سال لعن و سب انجام داد، بعد گفت دیگه نمی کنیم. یه شهری هم بود وقتی که ممنوع شد لعن و سب، اینا 4 سال به قصد قربت ادامه دادن. اینجور از نماز چیزی ماند؟ نه. از حج چیزی ماند؟ نه. همه میرن حج، جا نمازم همه میخونن، روزم همه میگیرن. بعضی از کسانی که زمان پیغمبر رو درک کرده بودن نامانشون دارن، سنداش هم سندهای درجه اوله. اینو میگی من وارد شدم بر انس ابن مالک. انس ابن مالک اون کسی بود که مدعی بود من 10 سال خدمتگزار پیغمبر بودم، از بچگی تا خانه پیغمبر میگه من بودم، مثلا میرفتم برشون نون میخریدم. اینجوری اینو وارد شده بودم در دمشق، در نشسته داره گریه میکنه، نه کسی باشه، خودش داره گریه. چرا گریه میکنی؟ میگه از اسلامی که من میشناختم هیچیش نیست، فقط همین نمازش مونده. این نماز، یعنی فقط نماز مونده، با این نمازم اینجور شما رفتار کردید، یعنی حتی نمازم نه. کیه؟ مثلا فرض کن که از دوره حکومت بنی امیه مثلا 20 سال گذشته، 30 سال گذشته، هیچی از اسلامی که من میشناختم و دیده بودم نیست. اگر یادتون باشه، این صورت میخوام تموم کنم، اگر یادتون باشه عرض میکردیم که ائمه کارشان، اصلا وظیفه‌شان حفظ دین بوده. کار امام حفظ دینه. همه اوصیاء، همه انبیا، همه انبیا یه مجموعه اوصیاء دارن دیگه. همه انبیا 12 تا، مثلا ابراهیم 12 تا، مثلا موسی 12 تا، حضرت عیسی 12 تا، که یادتون باشه عرض کردیم که 12 تا اوصیا حضرت موسی همه تو یه زمان بودن. اون انبیای گذشته در طول زمان بودن، یعنی یه نفر به نفر بعد، نفر به بعد، نفر این مال همه انبیا جز حضرت عیسی، که دوران بعد ازشون رو میگن دوران فترت با دو تا ته دو نقطه، عصر فترت. هیچ رسولی در این دوران نیامده. رسول کسی است که دست بلند میکنه، فریاد میزند که آی مردم شما در اشتباهین. مثالش مثلا حضرت صالح، حضرت صالح یه پیامبره، با مردم شهر خودش مقابله داره میکنه، اونا بت پرستن، چون داره به جنگ اونا رفته. جنگی میگیم یعنی برخورد تبلیغی، و معجزه دارد. رسول اون کسی که معجزه دارد، معجزه ای که همه عالم میبینه، مثل داستان ناقه صالح. یه شطور از دل کوه بیرون اومده، یه روز آب مردم این شهر رو این میخوره، این شطور. دقت کنی، یه شطور با اندازه معمولی تمام آبی که این شهر داره میخوره، روز بعد به اون مقدار شیر میده، به همون مقدار که آب خورده شیر میده. معجزه است دیگه، معجزه. حالا اینا دیگه کسی از این نوع نیامده، نداری. پس اونا که هستن، اصلا کسی دیگه هستش در این فاصله، فاصله از عیسی تا زمان پیامبر ما که گفتن عصر فترته، این عصریست که دیگه رسولی نیامده، اما انبیا هستن. دقت کنید، نبی و رسول. رسول نبیست که مأموریت دارد تبلیغ کند، دستشو بلند کند، فریاد بزند، مخالفت کند با خلاف هایی که هستش. اما انبیا در این فاصله بودن که ما معتقدیم سلسله پدران پیامبر و امیرالمومنین، این سلسله، سلسله انبیا هستند. این حضرت ابو طالب جز انبیاست، حضرت عبدالمطلب جز انبیاست. ما معتقدیم اینا موحدن، غیر از اون عالم به دین هم هستند. اشعاری که حضرت از حضرت ابو طالب، دیوان ایشون هست چاپ شده، اشعاری که ایشون هستش، اینقدر حرفایی رو که ما میدونیم و معتقدیم میزنه که نشون میده ایشون یک عالمه، همه چی رو میدونه، فردا چه خبر میشه. اینجور دیگه، اگه نبی باشه ناگزیر اسمت داره. این خیلی مسئلهش باز نیست، اطلاعات ما اندکه. یه دو تا نشونه، سه تا نشونه مثلا در این که این بزرگواران، این سلسله، همه سلسله انبیاء معصومن داریم، نه بیشتر. بنابراین اطلاعاتمون کمه. خب تا رسیده است به پیامبر آخر، در این ادوار مردم به خودشون واگذار شدند. اگر یادتون باشه باز داستان حضرت سلمان رو خونده باشین، حضرت سلمان ابتدا زرتشتیه، بعد میاد مسیحی میشه و در دوران مسیحیت از یک عالم بزرگ به عالم بزرگ دیگری میره. یعنی اول میره شاگرد یک عالم بزرگ مسیحی میکنه که اونا مسیحیت واقعی رو دارن، یک تابن هستند. بعد ایشون وقتی که میخواد از دنیا بره میگه بعد از من برو کجا هک پیش فلانی. ایشون باز یه راه درازی رو میره، صدها کیلومتر راه میره تا به اون استاد دیگر میرسه. اونم یه عالم بزرگ مسیحی است که مسیحیت واقعی رو داره. نفر سومشون ایشون میگه که دیگه تموم شد، من آخرین نفرم، بعد از من پیامبر آخر الزمان خواهد آمد. نشونی شهر و جا و اونا رو میده، نشونی های خود پیغمبر رو میده. ایشون میاد، یعنی بعد از که استادش از دنیا میره ایشون میاد و اسیرش میکنن، میان در شهر مدینه به عنوان غلام و برده میفروشن که ایشون مان تا وقتی که پیامبر به مدینه آمد. اون وقت برده بود، برای یک خانواده یهودی کار میکرد. اون استاد آخرش گفته بود که این پیامبر صدقه نمیخوره. ایشون از صاحب باغ، یعنی صاحب خودش، اجازه گرفت یه مقدار من میخوام از این خرماها برای این آقای که تازه تو شهر ما اومده ادعای پیغمبری میکنه ببرم. اون بهش اجازه داد، یه ظرف برداشت و برتون همون مسجدی که گفتیم جلو پیغمبر گذاشت. گفت آقا از این میل بفرمایید، این صدقه است. پیغمبر فرمودن که به یارانشون فرمودن صدقه بر ما حرام است، اما شماها بخورید اب نداره. حالا یه دونه مثلا خرمایی، دوتا خرمایی اینجور خوردن کجاست. فردا گفت باز اجازه گرفت از اربابش که یه مقداری خرما برداره ببره، مثلا فرض کنید یه بشقاب خرما پر کرد و آورد خدمت پیغمبر. عرض کرد که آقا این هدیه است، این صدقه نیست، هدیه است. اون استادش گفته بود که ایشون هدیه رو میپذیره، بنابراین پیغمبر خودشون مثلا یه دونه خرما برداشتن، به یارانم گفتن که از این خرما بخورید. یعنی هیچ کس نیست در طول این 600 سال فاصله جز کسانی که نبیان. یعنی اگر مردم به اونا مراجعه کنند حق رو نشون میدن، اما دیگه این را بیفته بره به میدان جنگ مخالفان دیگه نه. اون 12 نفر اوصیا حضرت عیسی هم عرض کردن که مون زمان ایشون، ایشون که از دنیا رفت، حالا یعنی آسمان رفت، حالا هرچی، اون 12 نفر پراکنده شدن در تمام شهرها و مثلا سرزمین اطراف و مردم رو دعوت میکردن که براتون باز عرض کردن. بزرگ اونها پطرس بود و بقیه. داستانشون توی سوره یاسین آمده، از ارسلنا الیهم اثنین، دو نفر فرستادیم، بعد یه نفر دیگرم به کمک فرستادیم، پطرس آمد به کمک. اینا همشون در دستشون اعجاز قرار داده است. یعنی بعد از این که حضرت عیسی رفته قدرتش رو به اینا منتقل کرده، اینا صاحب معجزن. مثلا فرض کن پسر پادشاه اون شهر مریض بود، مثلا مرض خیلی سختی داشت، پطرس رو معالجه کرد. کار نداریم، تموم شد دوره اینا، که تموم شد تموم شد، دیگه کسی نیست. گذشت تا پیغمبر خودمون. باز ایشان هم باید 12 تا وصی داشته باشه. این سلسله اوصیا یه مسئله خیلی اساسی است در همه ادیان. نام و نشون دارن تو هم تو تاریخ هم در حدیث که مثلا اوصیا حضرت آدم کی بود، اوصیا حضرت نوح کی بوده، اوصیا حضرت ابراهیم کی بوده و الاخر. فقط پیغمبر ما وصی نداره، همه انبیا وصی دارن و پیغمبر ما وصی نداره. اونا که اون تاریخ ها رو نمیشتن فقط اینجا رو نمیگن. کتا میان فقط فرقش این است که اوصیای انبیای گذشته همه نبی بودن، همه اوصیا نبی بودن، این اتصال وحی داشتن، حرف تازهی نمی آوردن، چون همه حرفا رو پیغمبر مثلا صاحب انجیل آورده، صاحب تورات همه حرفا رو آورده، اونی که هستش حفظ میکنن تورات رو. اوصیا پیغمبر ما هم چی؟ پیغمبر همه چیز رو آورده، درسته نه؟ پیغمبر ما همه چیز دینش رو آورده، جواب نمیدین؟ درسته یا نه؟ به چه دلیل؟ الیوم تمام. بنابراین اوصیا این پیغمبر یک کلمه حرف تازه ندارن، اما چی کارن؟ حافظ دینن، حافظ آن چیزهای هستن که پیامبر آورده. پیغمبر فرموده بود که من دو چیزی که گرانبها میگذارم، یک کتاب خداست، دیگری عترت من است. عترت چی کار است؟ حافظ دینه، نه دین تازه میاره، هیچ حرف تازه‌ای نمیاره. البته ممکن یه حرفای در زمان پیغمبر مصلحت نبوده به عموم مردم بگویند، اما به وصی خودشون همه چیز رو آموختن. یکی از چیزایی که بنوان مواریث انبیا در نزد ائمه ما هست یک کتابه که به صورت توماره، از چرم گاو، یعنی چرم قطور، 70 ذراعه، یعنی چند متر میشه؟ مثلا 35 متر تقریبا. در این 70 ذرا پیامبر تمام ذره ذره، دقت کن، ذره ذره احکام دین رو فرموده، امیرالمومنین نوشته. این یکی از مواریثه. بنابراین همه چیز دین، فعلا احکام، همه چیز دین احکامش تو این کتاب هست، هیچ چیز تازه ما احتیاج نداریم. لذا میگن وقتی حضرت ولی از تشریف بیارن احتیاج به چیز دیگه ای ندارن، همه این کتاب در اختیاره، اون روز و هر روز را اداره می کند. اسم این کتاب چی بود؟ کتاب علی یک نامشه، جامعه یک کتاب دیگه، اسم دیگرشه جامعه. این جزء مواریثی است که دوتا براتون عرض کنم صندوق نزد ائمه هست که میگن جفر ابیض و جفر احمر، نه از این جفرهایی که سر کتابی ها بونم دارن جنگی رو اینا دارن، نه، جفر احمر و جفر ابیض. در جفر ابیض یکی از چیزا، یک صندوق بزرگه، همه علم گذشتگان این توه، این تورات این توه، انجیل واقع این توه، این کتاب اسمش چی بود؟ جامعه، جامعه این توه، مصحف فاطمه سلام الله علیها، این تمام اخبار سیاسی جهان آینده تو اینه، یه مصحف فاطمه، یه کتابه. جبریل می آمده خدمت حضرت صدیقه در همون ایامی که ایشان عزاداره، برای اینکه یک کمی خاطر ایشون تسلیت پیدا کنه. خبر می آورد که من الان خدمت پدرتون بودم، ایشون مثلا کجا بود، داشت چیکار می کرد، در کجای بهشت بود. تمام اطلاعات اون عالم را برای حضرت صدیقه می آورد یه مقدار دل ایشان تسلیت پیدا کنه و حوادث آینده جهان رو ذره ذره فرموده. امیرالمومنین هم کنار دستشون نشسته بود، صدا رو میشنید، یا اینکه حضرت صدیقه برایشون تکرار میکرد. صدای جبرئیل رو میشید، جبرئیل رو نمیدید. و اون کتاب هم امیرالمومنین نوشته، جامعه نوشته، امیرالمومنین مصحف فاطمه نوشته، امیرالمومنین درش چیه؟ یک ذره احکام دین، نمیدونم اخلاق، اعتقادات نیست، فقط خبر سیاسیه. یعنی من مثلا در سال 1400 هجری انقلاب ایران پیروز میشه، مثلا پسر چندم شما به رهبری خواهد رسید، مثلا بعد ازشون که اینجوری تمام اخبار سیاسی جهان. فرزندان امام حسن علیه السلام در عصر حضرت صادق اینا ادعای سیاسی داشتن، خلافت میخواستن، به دنبال خلافت بودن، مردان بزرگی هم بودن، اما نمیدونستن. حضرت صادق فرمود که به شما نمیرسه. یه مجلسی بود، همه رو دعوت کرده بودن، بزرگ خاندان بنی هاشم اسمش عبدالله ابن حسن ابن حسن بود، این نواده محسن بود، بزرگ بنی هاشم بود، مثلا پیر مردتر از همه بود، سنش از هم بیشتر بود. ایشون جمع کرده بود که همه بنی هاشم، پسر ایشون یه پسر داشت به نام محمد، پسر داشت به نام ابراهیم، اون محمد رو به عنوان خلیفه همه بهش رأی بدن و بیعت کنن. منصور دوانگی هم بود، صفا هم بود، از خاندان بنی عباس، چون اینا بنی هاشم هم دیگه، اصلشون به هاشم میرسه، اینا هم بودن. او به حضرت صادق علیه السلام عرض کرد که آقا شما میدونید پسر من لایق شایسته است، این مهدی آخر الزمانه. فهمدم نه، وقت مهدی نرسیده، الان زمان او نیست، ایشون مهدی نیست. این حرف نزنید، حرف غلطیه. و بعد اون یه حرفایی زد، حرفایی تندی به منزد امام، از جا برخواست، از مجلس برخواست بره. وقت داشت میرفت فرمود که حکومت به صاحب قبای زرد میرسد. منصور دوانه اونجا نشسته بود، یه قبای زرد میتنش بود. حکومت به این میرسه، اونا بهره ای از حکومت نخواهند داشت. در جنگ با منصور شکست خوردن، جنازش به دار آویختن چند سال. هیچ از فرزان به محسن هیچ کدومشون بهرمند از حکومت نشدن. می فرمود این تو کتاب جده ما نوشته شده، در مصحف فاطمه هست، خبرهای سیاسی دقیق همه چی اونجا هست، که کی میشه کی نمیشه، کی به قدرت برسه کی نمیرسه. خب عرض کردیم که ائمه باید از دین حفاظت کنند. اون دشمنان، حالا حتی اقل از دشمنان زمان بنی امیه است. بنی امیه میخواهد از دین هیچ چیز نماند. بنی عباس اینو نمیخواستن، باشه ما باشیم، اسلام باشه اما ما باشیم. حالا اونا مربوطی یه کاری کردن در حد نابودی اسلام، حالا اونو بعد عرض میکنم. در هر صورت چرز میکردم از یک حفظ دین داشتن، حضرت صادق، حضرت باقر، حضرت زین العابدین، هر کدام به نوعی دین را حفظ کردن تا به دست ما برسد. وقتی یه نکته میخوام در مورد حضرت رضا علیه السلام عرض کنم که هر اون جلسات قبلی بار عرض میکردم، حضرت رضا علیه السلام اسلام شیعی را، دقت کنید، اسلام، اما اسلام شیعی را، اسلامی که خودش امام آن اسلام و دین است، این را در سطح جهانی مطرح کرد. این اولین باره. قبل از این اگر حضرت صادق یه سخنی میفرمود در حضور 3 نفر بود، 5 نفر بود، اونا هم باید باز مواظبت کنند که مأمور دولت بنی عباس نباشه. بگن هم خودش هم اون صحابی در مرز خطره جانش، اصلا عمومی امکان نداشت. اما اولین بار در عصر حضرت رضا علیه السلام ایشون در یک مجلسی که همه علمای اسلام هستند، یعنی مجلس جهانی، آنجا اسلام را اثبات کرده است. یه دانشمندی در میان اون جمع بود که از سابعین بود، در میان اون جمع تا نداشت از نظر دانش. مثلا میگفت 50 ساله من با هیچ کسی مناظره نکردم که من رو مغلوب کنه. اولین بار اینجا به دست حضرت رضا مغلوب شده و مسلمان شده، به دست حضرت رضا مسلمان شده. تو مجلس دارن بحث میکنن، رسید به وقت اذان، حضرت رضا برخاست، گفت آقا 10 دقیقه دیگه شما صحبت کنید من مسلمان میشم. نه نماز، هر وقت نماز، مجلس بردن نماز برگشتن. عمران صابی، یعنی مال صابئین بود، عالم بزرگ صابئان بود، عالم بزرگ یهود بود، عالم بزرگ یهود بود، عالم بزرگ مسیحیت بود، عالم بزرگ زرتشتیا بود، عالم بزرگ اهل سنت بود، نه یه نفر دو نفر، یه مجلس بزرگ و یه چیزایی در اون مقدمه که حضرت مقصد داشتی ببرن، فرمودن میدونی که مأمون پشیمون میشه که منو دعوت کرده، دعوت کرده که شعر میشه کم بیارم، این همه عالم میشه کم بیارم و اون بتونه اصل امامت شیعی را زیر سوال ببره. میدونی که پشیمون میشه اون وقتی که من با اهل تورات به زبان خودشان سخن گفتم، با اهل مجوس به زبان خودشان سخن گفتم، از کتاب خودشان برای خودشون خواندم، یه آیه از تورات خوانده که عرضم به حضورتون استاد ما علامه عسکری اینو در یکی از تورات های چاپ انگلستان مال مثلا 200 سال پیش 300 سال پیش هنوز بود، آیه این همونی که حضرت رضا خونده، حضرت هم زمان عربی خونده، این همون بود که تو کتاب های امام هست اون آیه، یعنی تو کتاب توحید صدوق این مباحثه رو نقل میکنه بعدم اون آیه رو که حضرت خونده میخونه، نقل میکنن ایشون. بعدم خب این کیه؟ این نفر اولی که اینجا اسم برده شده این موساست. این نفر دوم کیه؟ این عیساست. این نفر سوم کیه؟ اونجا دارد که بار سوم که خدای متعال تجلی کرد، یعنی دین فرستاد، تجلی کرد از کوه فارانه. اینم خودشون همه در محیط عربی زندگی کردن، میدونن کوه فاران یعنی کدوم کوه. اون کوهی که غاره حرا درش هست. این تجلی سوم الهی است که بزرگترین تجلی است. بعد خصائص پیغمبر رو میگه. خب اینو چی میگین؟ جواب ندارن میدن. حالا حضرت رضا علیه السلام اولین بار اسلام را، اسلام شیعی را، یعنی وقتی خودش در کنار اون اسلام هست میشه اسلام شیعی، اسلام شیعی را در سطح اعلای جهانی مطرح فرمودن با پیروزی کامل. از این عمران صحابی که در اون جمع کسی از نظر دانش مانند اون نیست، به دست حضرت رضا مسلمان شده تو همون مجلس. این همونی بود که فرمود که میدونی که پشیمون میشه اون وقتی که اینجوری. هم یه چیزی هم برای خودمون عرض کنه، اگه ما در طول زندگیمون اون عرض هم تموم شد، اگر ما در طول زندگیمون اشتباه نکنیم، اینم بارهای دیگه هم عرض کردیم، اگر ما در طول زندگیمون اشتباه نکنیم، زندگی پیمودن یک راهه. اینم عرض کردیم براتون، قرآن می‌فرماید پیمودن یک راهه. شما تا زندگی داری این راه رو میپیمایی تا برسی به قیامت. در قیامت سکوت میکنه دیگه، حرکت تمام میشه، اونجا آدم میرسه به پایان راه. اگر در طول این زندگی اشتباه نکنه، پس همیشه عمرش داره راه میره، این ممکنه به مقصد برسه. اما اگر مثل ماها که هزار بار اشتباه میکنه، متعدد دوستانی مثلا مثال ها دوستانی اومدن میگه من الان سال سوم ملکم، دوستان شاید هم الانم باشه، حسابداری داره میخونه، میگه اگه این حسابداری تمام کنم بعد باید این کارو بکنم، بعد مثلا این کارو باید بکنم، نمیخوام، ناگزیر میخوام وسط تحصیل اینو عوض کنم برم یه رشته دیگه. خب این سه سال چی میشه؟ چون یه رشته دیگه رفتی کاملا با این فرق داره. سه سال تقریبا، البته تقریبا حرام شده رفته. ما از این اشتباهات فراوان تا دلتون بخواد، گناه که دیگه حالا اون حد دقلاشه، اشتباهاتی که ممکنه گاهی هم نتونیم جبران کنیم، گناهمونو نتونیم جبران کنیم. مثلا همین مسائل غیبت که فرمایش بفرمودن، فرمودن که واجب است آدم بره حلالیت به طلبت. اگه من نتونستم حلالیت به طلبت، مثلا وقتی دبیرستان بودیم بچه ها در حضور معلم، گاهی هم در قیام معلم، پشت معلم حرف میزنن، مدیر و ناظم که دیگه هیچ. خب من چی کار کنم؟ بعد که تازه حواسم جمع شده فهمیدم که بابا یه همچه خرابیایی توی زندگیم هست، من میخوام برم حلالیت بطلبم، اون آقا اصلا دیگه نمیدونم کجاست، از دنیا رفته، چیکار کنم؟ حالا میفرمایم براشون استغفار کنید، اما در اصل من یه خرابی به بار آوردم، مثال عرض کردم، مالی باشه که دیگه استغفارم به در نمیخوره. مالی باشه، من ضرر مالی به کسی زده باشم، استغفار به در نمیخوره. حالا مثلا اگه آدم اشتباه نکنه ممکنه به مقصد برسه. مقصد چیه؟ بود مقصد چیه هم باز بحثش کرده. حالا آیه رو ببینید، ما اصاب من مصیبت الا به اذن الله، هیچ مصیبتی بر کسی وارد نمیشه مگر به اذن خدا. اینو بحثمون نیست. تیکی دوم، و من یؤمن بالله یهد قلبه، من یؤمن بالله یهد قلبه. تو استاد نمیخوای، میخواد آدم استاد، میخواد دائما استاد میخواد. من یؤمن بالله یهد قلبه، اگر کسی به خدا ایمان آورده باشد. چه جور ایمانی؟ ایمانی رو که خدا میپذیرد این ایمان دارد. یعنی وقتی در ترازو میگذارند وزن داره ایمانش. ما همه مؤمنی هممون، اما آیا اون مقدار وزن دارد ایمان ما که در ترازوی الهی پذیرفته بشه؟ و من یؤمن بالله یهد قلبه، قلبش را خدا هدایت می کند. راه کتمیری بهت میگن، میفهمی. اینو داشته باشید. ببینید ما یه فهمی داریم، هممون فهم داریم. این فهم در این حد است که حجت بر ما تمام است. وقتی شما مسئله را شنیدی و میفهمی مسئله را، خب اگه فردا عمل کردی میگم بارکلا، اگه نکردی کوتاهی کردی. علم حجت است. یه علمی داریم ما، همین همینه که من عرض میکنم خدمت شما، برای خودم اول حجت است بعد برای شما. چیزایی که حاج آقا کریم میفرمودن بر خودشون حجت است، بر شما حجت است. مسئله نماز تو، روزه تو، حالا اینجا غیبت بود، پس غیبت رو یاد گرفتی، بعد از این باید مواظبت کنی. بگن تو مجلس غیبت، مجلس بود غیبت بود، اونا دارن غیبت میکنن، شما میگه آن غیبته، این حرفایی که شما داری میزنی غیبته، غیبت نکنین، گوش نمیدن. خب باید بلنشی بری حجت. من مسئله رو یاد گرفتم، اگر توی مجلسی بودم غیبت میکردن، من دفاع میکنم از اون کس که ازش غیبت شده. خب اگر حرف گوش نکردن ادامه دادن، باید بلنشم از اون مجلس. اینید، این یک علم، این علم بر من حجت. حدیث حضور خوبی داره، وزارک حجت الله علی ابن آدم، علمیست که حجت الله علی ابن آدم. یه علمی هم هستش که این مهمه ها، یه علمی هم هستش که سرمایه شما، این مقدمه عمله، حجت. اون دیگه حجت نیست، اون سرمایه شما. در قیامت هرچه از اون علم داشته باشی مقام برتری داری. آیه قرآن می فرماید یرفع الله الذین آمنوا، کسانی که ایمان دارند رفعت دارند بر سایر افراد دیگر، برترند از افراد دیگر. انسان مؤمن با انسان غیر مؤمن فرق داره، فرق داره در درجات انسانیت، این برتر است. مؤمن برتر است. قرآن میگه یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، کسانی که به اونها علم عطا شده است به درجات برترند. معنا میکنن میگن یرفع الله الذین آمنوا درجتن والذین اوتوا العلم درجات. اون علمی است که سرمایه است، شما با اون علم به بهشت میرسی، به درجات اون علم، به درجات بالای بهشت میرسی. اگه نخوابین اون علم، علمی است که با عمل تحصیل می شود. من یؤمن بالله یهد قلبه، هر کس که ایمان آورده باشد، ایمان به معنای واقعی، ایمان واقعی، اینم باز مکرر صد بار عرض کردیم، حد اقل ایمان واقعی آنجاست که من گناه نمی کنم. اگر مؤمن باشی شما اصلا نمیتونی چشمتو باز کنی و نامحرمو ببینی. نمیتونیم تو مجلس غیبت بنشینی، نمیتونی. اون ایمان تو را از جا بر میخیزاند، فریاد تو بلند میکند. متاسفانه ای کاش خدا کنه ما این حد اقل را داشته، حداقلش این است که من گناه نمی کنم. حداقل من یؤمن بالله. اینجا اولین بار است که ایمان شما امضا شده. وقتی من در مقابل همه گناهان مقاومت می کنم، زیر بار هیچ گناهی نمی رم، این ایمانت امضا شده است، تو مؤمنی. وقت به درجه ایمان شما هدایت قلبی هست. قلب رو فرمود که خدا هدایت میکند. هدایت میکند یعنی چی؟ یعنی یه چیزی که چشم اونو نمیتونه بکنه. این شما تو کوچه داری راه میری، خب چرا پاتو نگاه میکنه، چاله باشه، از اونجا نمیری، از اون طرف میری. تو خیابون میخوای عبور میکنی، وای میسی نگاه میکنی وقتی ماشین نبود. این مقدار رو که چشم میبینه، یه چیز رو دادم میشنوه، یه چیز رو لمس میکنه، یه اشتباهاتی رو از این طریق حفظ میکنه، یه راههایی رو از این طریق در میزابد، درستی و راستیش رو. اما یه چیزایی رو که دیگه چشم نمیبیند، اون چیزایی که چشم نمیبیند، اگر مؤمن باشد یهد قلبه، حاجا فرمودن جزء جاهایی که غیبت جایز است، یه کسی یه گروهی را فریفته است، ما میدانیم که او راست و درست نیست. اگر من یؤمن بالله، گول اینو نمیخوره، لازم نیست من برم براش بگم که آقا این من میشناسم اینو، این اینطوره. یه دوستی داریم گفتش که حالا اگه بخوام اسم ببرم، آقای دکتر مثلا فوق تخصص، یک کسی رو ما گیر آوردیم، یک کسی رو گیر آوردیم، بیا شما ببینش. ما رفتیم، گفت جاشم گفت بدم توی یکی از پارک های بالای شهر بود، دور تا دور که نشستن همه در همین درجه، طبیب فوق تخصص، نمیدونم مهندس، دکترای مهندسی مثلا 7-10 نفر. یه بند خدا اومد که مثلا کارگر لوله کشی بود، مثلا در صدر مجلس نشست، اینا هم همه مثل بنده برده مثلا با کمشش در برابر این احترام میکنن. شروع کرد به صحبت کردن، دیدم که فرد و پلام یه چیزی ایشون هم ول نکرده بود، همونجا در حضور خودش به ما فرمایش داده بود. با فوق تخصص که آدم نمیشناسه که، اگر خدا بخواد حالا مرحمت کنه تو به یه نفر درستی برسی، خب مرحمت کرد، نه با این علوم که آدم نمیتونه که. این و من یؤمن بالله یهد قلبه و میخواد. اون بند خدا گفت آقا دیگه تا ایشون هست من حرف نمیزنم. ایشون هم البته شسته بود. بعدم به این هم میگه آخ شما اینقدر عقل ندارین، این اینقدر نادانه، مطلب نامربوط داره حرف میزنه، تو نمیفهمی چرا. حالا مثال از این مثال زیاده. ون یؤمن بالله یهد قلبه، هر کس که ایمان آورده باشد ایمانش باید قبول باشه، که وقتی از آسمون نگاش میکنن میگن این مؤمن است. فرشتگان وقتی نگاه میکنن میگن این مؤمن است، منو که نمیگن. اگر ایمان مقبول باشه یهد قلبه، قلبش اشتباه نمی کند، قلب اشتباه نمی کند، فهمش اشتباه نمی رود. کار نادرست رو درست نمی پندارد. اما ولو خسته شدی وقت روزه نرو، پای روزه بشین، چون روزه ما که طولانی نیستش که، اینو تحمل کن. خوب نیست، یعنی شگون نداره که آدم وقت روزه بلندش بره. سلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.